کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 27/11/1400، صفحه 322.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب میخونیم باب حق الجبار، حدیث دوم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام. امام صادق از امام باقر نقل میکنه که میگه در کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام خواندم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كتب بین المهاجرین و الانصار و من لحق بهم من اهل یثرب، که حضرت پیامبر اکرم بین مهاجرین و انصار و اون اهل یثربی که مهاجرت کرده بودن، اومده بودن به قول معروف اونجا اهل یثره، اونجا چکار کردن؟ یک پیماننامه ای نوشتن، یک پیماننامه میثاقنامه بهشون نوشتن که حالا موادی داره اون میثاق و پیماننامه، مواد مختلفی داره، ظاهرا اشاره داره به همون پیمان معروف که میگن اولین قانون اساسی اسلام، فرمان یه قانون اساسی بخوای تلقی کنی، دارن اشاره به همونه، یه پیمانی بین مهاجرین و انصار که حضرت منعقد کردن، مواد قانونی داره که مثلا این کار رو باید بکنن، این کار رو بکنن و رعایت های مفصل هم نقل شده، شاید این بخشی از اون روایت بشه. حالا ان الجار کل نفس غیر مضار ولا آسه، این فرمان همسایی مثل خود آدمه، ضرر نباید برسونه، گناه نباید، معصیت نباید، اسم نباید داشته باشه، این نباید کار بکنه که موجبات آزار همسایه رو ایجاد کنه. و حرمت الجار علی الجار که حرمت امه، فهمت که احترام همسایه به همسایه مثل احترام مادر بر انسانه، که چجور آدم حق داره به مادرش احترام میذاره، این احترامی که باید به این همسایه اون باشه باید به همین میزان باشه و یا حرمت شکنی به این همسایه ایجاد نشه. الحدیثو مختصرون، میگین از این حدیث چیه؟ یه مداری مختصر و خلاصه حدیث. و بعدی هم بخونیم که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن ابراهیم ابن ابی رجا عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسن الجواره یزید و فرس. از وقت همون اگر همسایه خوبی باشی این رزق چی میشه؟ زیاد میشه. من ابراهیم نبی راجع اسمش اولش اولین بار شنیدم، بله اطلاعات خاصی هم در موردش نیست. میفهمد که حسن الجواره یزید و فرزق، حسن همسایگی باعث میشه روزی زیاد بشه، یکی از اسبابی که موجب زیاد روزی همینه. ولی زیاده اون روایت، من یه بار یه فعل جمله رو مفصل شاید بگردم، یه بار دوستان با این نگاه یه جستجوی داشته باشم، اون چیزهایی که در اسلام و در روایات موجب افزایش روزیه، این را دارم یه جستجوی بکنه خیلی جالبه. مثلا اینجا بحث حسن الجوار نوشته، مثلا تو بعضی روایات بحث به قول معروف نظافت در روز جمعه، مثلا ناخن کوتاه کردن و نمیدونم موها رو کوتاه کردن، اینا رو به عنوان افزایش روزی برده. تو بعضی روایات بحث مثلا نماز شب هست، تو بعضی موارد بحث به قول معروف عباداتی که بیان شده، حالا بعضش رو برده بودم یه جایی، حالا یادم نیست، اینا رو باید یه تکنولوژی بیشتری انجام بشه با این نگاه، با این عنوان، مثلا یزید و فرز، تزید و فرز، زاد فرز، این تعابیر که شبیه هم هست یه فعل جمله چند مورد رو آدم میتونه استقصا کنه، خیلی جالب میشه. بله
زدی فرز، همسته به سرز زبانش نمیشه،
نه الان همسایه با همسایه کار نداره. حالا این بابش همینه دیگه، یه مقدار تو کافی داره، جای دیگه هم هست. حالا میخونیم به مورو بردارم
در
مورد
این کارا هسته شروع کنم
آره. خب بحث ما در باب دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی بود. معلوم شیخ در اقل و اکثر ارتباطی گفت به نظر ما علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب اقل، شک بسی در وجوب اکثر. حالا اون وجوب اقلی که ما علم تفصیلی بهش داریم، اون علم تفصیلی به وجوب اقل مردد بین وجوب نفسی یا وجوب غیریه و این تردد هم اشکال به هم نمیزنه، مانع ایجاد نمیکنه. حالا یه بحثی رو آخر داره مطرح میکنه به عبارت نخرایی که ما حالا اینو قبلا هم توی توضیحمون گفتیم که میگیم در دوران هم بین اقل و اکثر ما سه تا مطلب داریم. یک، علم اجمالی داریم به وجوب نفسی مردد بین اقل یا اکثر. علم اجمالی داریم که اقل یا واجب نفسی یا اکثر. مثلا علم اجمالی داریم به وجوب نفسی نماز بدون سوره یا نماز با سوره. بعد علم تفصیلی داریم به وجوب سایر اجزا. علم اجمالی داریم که سایر اجزا غیر از اون سوره تفصیلا علم داریم که وجوب غیری دارن. درسته؟ اینجا میتونید بگیم علم تفصیلی داریم به وجوب غیری سایر اجزا، که البته میتونه وجوب نفسی باشه در فرضی که اقل واقعا واجب باشه یا غیری باشه در صورتی که اکثر واقعا واجب باشه. اگه واقعا نماز با سوره واجب باشه اون اقل میشه وجوبش غیری، اگه اقل واقعا واجب باشه اقل وجوبش نفسیه. پس علم تفصیلی داریم به وجوب اون اقل و سایر اجزا. سوم هم شک بدوی داریم در وجوب جزء مشکوک، یا به عبارت اخرى میتونید بگید چی؟ شک بدوی داریم در وجوب اکثر. اینا میتونید بگید دوتاش درسته. خب بعد نگمون علم اجمالی به وجوب نفسی که مردد بین اقل و اکثر بود منحل میشه. وقتی منحل شد دیگه اون علم اجمالی تأثیری نداره، موجب لزوم احتیاط نمیشه. وقتی هست که خیلی مرحوم شیخ به این تأکید دارن، این یه پاراگرافه بخونیم بس مطلب و چیز خاصی نداره، از بس قبل وارد بشیم به یه استدلال جدید که این استدلال یه مقدار بحثش مفصل‌تره و نکته بیشتر داره. میگه و دوران الامر، صفحه 122 پاراگراف آخر، و دوران الامر فی الاقل بین کونه مقدمیان او نفسیان. این که الزام در اقل مردد بین اینه که مقدمی باشه غیری باشه یا نفسی باشه، لا یقدح فی کونهی معلومن به تفصیل، این ضرر نمیزنه. باز هم میتونید بگید که اقل معلومه به تفصیله. این میخوام بگیم که اون علم اجمالی به وجود اقل یا اکثر منحل میشه به علم تفصیلی به وجود اقل. سوال پیش میاد آقا این وجوب اقل شما علم تفصیلی به وجوب نفسیش ندارید، اقل یا واجب نفسی یا واجب غیری. اگه اکثر واجب باشه اقل مقدمه است و واجب غیریه. از اون باب که جز مقدمه کله. پس علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل ندارید. میگه امتحان همین که علم تفصیلی داشته باشیم به وجوب اقل کافیه. حالا این وجوب مردد بین نفسی و غیری باشه ضرری نمیزنه. این پاراگراف نیست. چرا ضرر نمیزنه؟ چون اگر شما علم تفصیلی دارید به وجوب اقل، یعنی علم تفصیلی دارید که اگر اقل را ترک کنید عقاب وجود داره. نسبت به اکثر شک دارید آیا اکثر را ترک کنم عقاب وجود دارد یا نه. پس قاعده قوه قابل بیان نسبت به اکثر جاری میشه، اما نسبت به اقل جاری نمیشه، چون به هر حال علم دارید که ترک اقل موجب عقابه. حالا وجه عقاب آیا ترک خودشه اگه واجب اقل باشه، یا ترک اکثریه که به واسطه یه ترک اقل اکثرم ترک میشه دیگه، چون شما اقل رو ترک کنید اکثرم ترک شده. مهم نیست وجه عقاب برای ترک اقل چیست،
همینه که شما علم دارید با ترک عقل عقاب ثابت میشه.
نه
نیت، نه 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 نیت شما اصلا کار نداریم، بس نیت
نه نه
نه لازم ببینید شبایی که پیش اومده میخوام بگن که آقا یه بحثی داره مرحومه آخوند دیگران هم گفتن، حالا اونو با قول معروف تو بحث وجوب جز میگن آقا جز مثلا عقل اگر اکثر واجب باشه عقل وجوبش مشروط به ضمیمه سایر اساس. این نکته دیگه ای حالا این بحث ما به تغییر میده، وجوب عقل مشروط به ضمیمه اون جزء مشکوکه، ضمیمه صورت وجوبش مشروطه دیگه. وقتی وجوبش مشروط شد اگر شما اون جزء آخر رو اون صورت رو ضمیمه نکنی، اون وجوبی که در نایه عقل بر شما بوده رو اتیان نکرد. پس نمیتونید بگید من یقین دارم که اگر عقل را انجام بدهم ببخشید چجور بگم حالا اون نکته بذارید بعدن بس بعدن بس کنم الان زوده بذارید رو بخونیم بعدن این نکته رو آخر بگم. فقط این مشکلی که اینجا وجود داره اینه که میخواد بگه که آقا مستدل میخواد بگه که چون عقل مردد بین وجوب غیری و وجوب نفسیه و وجوب غیری هم عقاب‌آور نیست، وجوب نفسی موجب عقابه، پس شما نمیتونید بگید که عقل ترکش الزاماً عقابی هست. مرحوم شیخ میخواد بگه که آقا این حرف شما یه طرف درست یه طرف اشتباه است، از این طرف از این نگاه که عقل وجوب غیری عقاب نداره درست، به خودی خود عقل به خودی خود وجوب غیری عقاب آور نیست. اما این نکته رو دقت نمی کنید، اگر اکثر واجب باشه عقل زمینه درست میکنه برای ترک اکثر، با ترک عقل اکثر ترک میشه. پس اگر عقل ترک بشه یقین دارید که عقاب میاد، ولو عقاب از ناحیه خود عقل نباشه، ولو عقاب از ناحیه ترک اکثر باشه. یعنی اون نکته‌ای که شما بهش دقت میکنید نکته خوبیه، اما ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. این حرفی که میخواد اینجا بزنه.
تو
معلوم
میشه اکثر
چی؟
تو
معلومه تو موضوع اکثر
نتیجه نمیشه
گرفت تا وقتی که موضوع
اکثر
معلومه
نتیجه نمیشه گرفت
اقل اونو اتصال شده نشده بینشین ایفا
نتیجه این
پرکی
شده
نتیجه اشکال
جواب منوشه
خب
که اتصال اقل موسطقه اکثر از این معلوم که وجود داره نداره شرط هست شرط نیست
نه چرا وابسته کنم مرتدش گل گفت که عقل شما نمیتونید بگید که ترکش الزامن عقاب آورد، نمیتونید بگید علم تفصیلی بهش دارم. چرا؟ چون امکان داره اکثر واجب باشه، اگر اکثر واجب باشه عقل وجوب غیبی داره و وجوب غیبی عقاب آور نیست. فقط تو فرضی که عقل وجوب نفسی باشه عقابیه. خب مرحوم شیخ پاسخ داد که درسته در فرضی که اکثر واجب باشه عقل به خودی خود عقاب آور نیست، اما این عقل باعث میشه که اکثر ترک بشه و چون اکثر ترک بشه شما علم دارید در فرض ترک عقل عقاب هست. حالا وجه عقاب رو نمیدونید به خاطر اینه که چون عقل واجب نفسی است و واجب نفسی رو ترک کردید عقاب آوره، یا وجه عقاب اینه که چون با ترک عقل اکثر ترک شده عقاب میاد به خاطر ترک اکثر. پس میدونید عقاب هست اما نمیدانید عقاب به خاطر ترک عقل است یا عقاب به خاطر ترک اکثر است، و این مهم نیست در بحث ما. بحث ما اینه که میخوایم بگیم با ترک عقل علم به عقاب دارید، پس علم تفصیلی دارید که عقل رو باید انجام بدید، تمام. مهم نیست وجه عقاب رو بدونید جوابش دیگه، اون علم اجمالی دیگه به درد نمیخوره، تأثیر نداره، چون علم تفصیلی داره که اون عقل واجبه. علم اجمالی که از اول فرض گرفتیم علم اجمالی داریم که یا اقل واجبه یا اکثر. و علم اجمالی ابتدایی اینجا به درد نمیخوره. میخوام بگیم در دو حالت جواب داد. مستشکل رو در یک حالت جواب میدیم؟ نه، در دو حالت. فقط علت غاب وجه غابش فرق میکنه و اون تفاوت وجه غاب هم تأثیر تو بست. میگه و دوران عقل، دوران الزام در عقل بین این که مقدمی باشه یا نفسی باشه ضرر نمیزنه، در این که اون عقل معلومه به تفصیل. چرا؟ لما ذکر نامن من ان العقل، عقل حکم میکنه به وجوب قیام به ما علم اجمالا او تفصیلا، به اینکه شما باید قیام بکنید، انجام بدید اون چیزی رو که علم اجمالی یا تفصیلی دارید، به اینکه مولا به اون الزام کرده شما رو علا ایه وجه امکان. به همون نحوی که علم دارید باید انجام بدید، اگه علم اجمالیه باید اجمالی انجام بدید، تفصیلیه تفصیلی باید انجام بدید. و حکم میکنه به قبح مؤاخذه علاما شک فی الزامه، قبح مؤاخذه در موادی که شک در الزام دارید. و المعلوم الزامه تفصیلا هو الاقل، اونی که شما علم به الزامش دارید تفصیلا اقله. و المشکوک الزامه رأسا هو الزائد، اونی که شک در الزامش دارید شک بدری دارید زائده، جزء مشکوکه. و المعلوم الزامه اجمالا، اونی که علم اجمالی دارید به الزامش و واجب نفسی مردد بین اقل و اکثر. پس یک علم اجمالی به وجوب نفسی مردد بین اقل و اکثر هم دارید، قبول. اما لا عبرت به، به این علم اجمالی دیگه اعتباری نیست. بعد انحلاله، بعد از اینکه این علم اجمالی منحل شد، به چی منحل شد؟ الا معلوم تفصیلی و مشکوک، منحل شد به یک معلوم تفصیلی که اقل باشه، یه مشکوک که اون جزء زائد و اکثر باشه. کما فی کل معلوم اجمالی کان کذلک، همونطور که در هر علم اجمالی که انحلال اتفاق میفته همین حرفو میزنیم. کما لو علم اجمالا به کون احد من الانائین الذین احدهما المعین نجسون خمرا، مثلا علم اجمالی داره به اینکه یکی از دو انایی که یکی از اون انا به نحو معین قبلا نجس بوده این خمره، همون بحثی که قبلا تو تنبیهات شبه مسئول گفتیم. اول من میدونم ظرف سمت راست نجس، علم تفصیلی دارم به نجاست ظرف سمت راست، بعدن علم اجمالی پیش میاد برام که یا ظرف سمت راست یا ظرف سمت چپ شراب خمر. اونجا گفتیم این علم اجمالی مؤثر نیست. چرا؟ چون در حقیقت به علت علم تفصیلی به حرمت ظرف اول نسبت به ظرف دوم شک بدوی دارید و براءت جاری است و این علم اجمالی تأثیر جدیدی نمیتونه بذاره، چون فرضونه که این علم اجمالی به علم تفصیلی به نجاست یا به حرمت، نگید نجاست، حرمت ظرف اول و شک بدوی در حرمت ظرف دوم منحل، جریان براءت در ظرف دوم معارض نداره. اینو قبلا تو بحث تنبیهات شبه محصول گفتیم. فإنه يحكم یا يحكم به حلیت طاهر منه، حکم میشه به حلیت اون ظرفی که طاهر بود، فقط احتمال خمر بودنش رو میدید، چون یه ظرف اولی نجس بود علم داریم تفصیلا، ظرف دومی هم طاهر بود، حالا علم پیدا کردیم که یکیش خمر بود. والعلم الاجمالی بالخمر لا يؤثر، علم اجمالی به خمر چون منحل شد تأثیر در وجوب اجتناب نداره. این بحث سابق بود، بحث جدید یه مقداری بحثش نیاز به دقت داره، اگه رفقا دقت بکنن. میخوایم دومین دلیل بر عدم وجوب اکثر رو اقامه بکنیم که دلیل ما استصحابه. ببینید در استصحاب میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم که آقا وقتی شما شک در وجوب اکثر دارید، شک در وجوب اکثر دارید، تمسک میکنید به استصحاب، میگید آقا قبل از آنی که علم اجمالی برام حاصل بشه چی بود؟ مثلا اکثر واجب نه، یا بگید قبل از شریعت، مثلا میگید قبل از شریعت،
قبل از اینکه دین اسلامی بیاد، شریعتی بیاد، اساساً هیچ نمازی واجب نبود. نه نماز با سوره واجب بود، نه نماز بدون سوره. خب حالا من شک دارم که آیا اکثر واجبه. اگه من شک دارم اکثر واجبه، میگم چی؟ میگم قبل از دین اسلام، قبل از اینکه خدا بگه اقیم الصلاة، هیچ نمازی واجب نبود، نماز با سوره واجب نبود. حالا شک دارم آیا نماز با سوره واجبه یا نه، استثاب میکنم عدم وجوب نماز با سوره. پس نسبت به اکثر استثاب عدم وجوب شده، اما نسبت به اقل استثاب عدم وجوب جاری نیست. چرا؟ چون نسبت به اقل علم تفصیلی داره بشه به وجود بشه. پس با فرض اینکه علم تفصیلی داره به وجود بشه، شک بدوی دارید به وجود اکثر، نسبت به اکثر استصحاب عدم وجود جاریه، نسبت به اقل استصحاب عدم وجود جاری نیست. پس استصحاب عدم وجود اکثر معارضی نداره، وجود نداره. شما نمیتونید بگید تردد وجود اقل بین وجود نفسی و غیری مانع جریان استصحاب، نه ربطی نداره، باعث نمیشه که استثاب وجود جاری بشه در ناحیه اقل. اینم بحثش مفصل اینجا اشاره کرد. چرا؟ میگیم آقا ما نسبت به اقل گفتیم وقتی علم تفصیلی داریم به وجود، وجه وجودش دیگه برای ما مهم نیست. نمیتونیم بگیم چون علم تفصیلی، چون شک داریم آیا وجود اقل نفسیه یا غیری، استثاب عدم وجود جاری میکنیم. نه، نسبت به اقل علم به وجود داریم و چون علم به وجود داریم دیگه استصحاب عدم وجود قابل جریان نیست. این یه تقریبی برای استصحاب عدم وجود اکثر. حالا میتونید عدم ازلی بگید، مشکلی هم نداره، قبل شریعت بگید، استصحاب براءت اصلیه بگید. حالا بیشتر براءت اصلیه که قبل مرحوم شیخ میگو بازگشت میکنه. اینو بگید، یه اشکال سختی اینجا داره، میخوام اونجا تو اشکال بحث کنم. میفهمد و من مازه که انا ید به هر اون بحثی که گفتیم ظاهر میشه یوم کن و تمسک، امکان داره تمسک در عدم وجوب اکثر و اصالت عدم وجوبه تمسک کنید به اصل عدم وجوب اکثر. فا انها سلیمتون فی هذا المقام، بحث ما یعنی تو اقل و اکثر سالم از معارض است با اصل عدم وجوب اقل. چرا میگه فی هذا المقام؟ یعنی میخواد بگه در متباینه این اونجا با هم تعارض داشتن، یعنی استصحاب عدم وجوب نماز جمعه با استصحاب عدم وجوب نماز ظهر اونجا تعارض داشتن، اما اینجا استصحاب عدم وجوب نماز با سوره با استصحاب عدم وجوب نماز بدون سوره تعارض ندارن. چرا؟ چون استصحاب دوم جاری نیست اساسا، چون علم داری جریان نداره. لأن وجوب الاقل معلوم تفصیلا فلا یجری فیه الاصل. و تردد وجوبه بین الوجوب النفسی والغیری، میگه تردد وجوب اقل بین اینکه این وجوب نفسی باشد یا غیری باشد مع علم تفصیلی به وجود خطاب تفصیلی به وجوبه، با این فرض که شما علم تفصیلی دارید که خطاب تفصیلی نسبت به وجوب اقل آمده، ولو این خطاب تفصیلی در قالب امر به اجزا باشه. چون شما میدونید که در آیه قرآن گفته مثلا در ادله، حالا آیات روایات، تکبیرات احرام امر به تکبیرات احرام شده، امر به قرائت شده، امر به رکوع شده، امر به سجده شده، امر به تشهد شده، امر به سلام شده. پس نسبت به این اجزا امر ورود امر برای شما محرزه، ولو این امری که یقین دارید وارد شده امرشی باشه غیری باشه، اینش مهم نیست. مثلا و ربک فکبر، حالا البته این آیات ناظر باشه، خیلی بحث مفصلی که آیا این آیات ناظر به قول معروف اجزای نماز هست یا نه، حالا با این فرض که ناظر به اجزای نماز باشه، و ربک فکبر این هم کده به تکبیرات، قوم لله قانتین امر به قیام کرد، فقر و ماته یسترمه امر به قرائت کرده، امر به حمد کرده. حالا اگه این آیات رو دوباره میگیم، اگه این آیات ناظر به اجزای نماز بگیدید، ورکه و وسجدو و الی و غیر ذلک،
من الخطابات المتضمنه للامر بالاجزاء، خطاباتی که امر بالاجزا شده. خب پس میگیم و تردد و وجوبهی بین الوجوب نفسی و الغیری لا یوجب، این تردد وجوب موجب نمیشه اصل عدم وجوب یا اصل براءت نسبت به عقل جاری بشه، این تردد دلیل بر جریان اصلی است. حالا یه اشکال مرحوم شیخ داره که این اشکال بازگشت میکنه به هدف از جریان اصلی. ببینید من اینو اگه اجازه بدید پای تخته بنویسم بذارم میکنمش بحث کنم.
چی؟
نه نه لازم نیست، بحثم شده
بذاری که نیت داره چون نیت توی من خیلی مقدمه است که خیلی نیاز
است. ببینید اینجا
پس شما باید تمسک کرد به استصحاب عدم وجود هست که نمیدونست بکنم یکی هم نمیدونست حالا ببینیم اگه نمیشه
تمسک به استصحاب عدم وجود اکثر رو
من رو شیخ میگه آده شما قرار و هدف چیه؟ از جریان اصل عدم وجوب سه تا غرض میتونیم شما تصدیق کنیم، یک دو غرض اول نفی اقام، غرض دوم نفی آثار وجود نفسی، غرض سوم نفی غیر عقاب از آثار مشترک بین وجود نفسی. اگر شما با استصحاب عدم وجود هستن میخواید نفی عقاب، خب میخواییم بگیم اگر مراد شما نفی اقام باشه این اثر مترتب نیست. چرا این اثر مترتب نیست؟ بجور میتونید بیان کنید. بیان اول میتونید بگید آقا برای نفی اقام صرف شک در تکلیف کافیه. آقا قبه اقام بلا بیان میگه چی؟ بگید. میگه اگر بیان اثبات نشد اقام کنید. آیا گفته باید اثبات کنید عدم بیان رو؟ باید اثبات کنید عدم وجوب را؟ باید اثبات کنید عدم تکلیف را؟ نه. همین که شک در وجوب داشتید، همین که شک در تکلیف داشتید، قبه اقام بلا بیان میاد چیکار میکنه؟ اقام رو نفی میکنه. پس برای اثبات، برای نفی اقام اثبات عدم وجوب لازم نیست. شبیه به چی؟ شبیه بحث اصل حرمت عمل بزن اونجا تو بحث استصحاب تو بحث اول امارات اونجا مطرح شد. آقا می گفتیم اونجا آیا شما باید اثبات کنید عدم حجیت را تا بگید عمل بزن حرامه؟ گفتیم نه، شک که در حجیت کافیه در این که بگیم عمل بزن حرامه. چرا؟ چون میشه مصداق اسناد ما لیست انه من الدین، باعث میشه شما اون چیزی رو که نمیدانید آیا شعاره گفته یا نه به شعاره نسبت بدید، اینم جایز نیست دیگه. اونجا گفتیم صرف، بگید صرف شک در حجیت برای اثبات حرمت عمل بزن کفایت. اینجا هم همینه، صرف شک در تکلیف برای جریان قبه قابلا بیان کفایت. لازم نیست شما استصحاب کنید و اثبات کنید عدم تکلیف.
حالا همون رو میتونید یه جور دیگه هم بیان کنید. میگیم آقا دلیل بر نفی عقاب قبح عقاب بلا بیان، درسته؟ موضوع این دلیل عدم اثبات تکلیف، نه اثبات عدم تکلیف.
موضوع قبح عقاب بلا بیان اینه که عدم
اینه که تکلیف ثابت نشه. همین که تکلیف ثابت نشه کافی، نه این که اثبات کنیم تکلیفی وجود نداره. موضوع قبح عقاب بلا بیان شک، عدم اثبات تکلیفه، نه اثبات عدم تکلیف. اصطلاحش معلومه شکل داره میگه موضوع عدم اثبات تکلیفه، نه اثبات عدم تکلیف. فرق این دوتا معلومه. از طرف مقابل میگیم چی؟ میگیم که آقا اصل عدم وجوب اکثر مثبت عدم تکلیفه، اما موضوع قبح عقاب بلا بیان گفتیم اثبات عدم تکلیف نیست، موضوعش اثبات عدم تکلیف نیست. وقتی موضوعش اثبات عدم تکلیف نبود، شما این عقاب نفی عقاب مترتب بر این اصل نمیتونه بشه. چرا؟ چون این اصل موضوع قاعده رو تشکیل نمیده، این موضوع قاعده رو ایجاد نمیکنه. پس به عبارت اخرى موضوع قاعده چیزیست و اون چیزی که استصحاب اثبات میکنه مطلب دیگه است. خیلی فرق نداره، همونه. دارم همینطوری یه ذره حوزه بیشتر دارم میگم. توی اولی صرفا به این تاکید کردیم، صرفا تاکید کردیم که موضوع قبح عقاب بلا بیان
شک،
حسیم هم نیستن، صرفا تاکید کردیم که موضوع چیه؟ شک. به دومی روی نکته پا فشاره میکنیم که اون چیزی که نتیجه استصحاب هست به درد ما نمیخوره. یعنی دو زاویه رو داریم میبینیم، یه مطلب از دو زاویه میبینیم. اول یه وقت نگاه میکنیم میگیم صرف شک برای قبح عقاب بلا بیان جاریه، کافیه. یه نگاه دوم میکنیم دیگه اون چیزی که با استصحاب اثبات میشه به درد ما نمیخوره، برای نفی عقاب نیازی بهش نداره. حکم عقل
داریم که
شاید کافی اون
بحث که دوشون قاعده
اشتغال تو بست قاعده اشتغال
یه اجماع داشتیم سه تا استثنا
هم هست که میکنیم که عقل داریم استثنا نمیشه. بست قاعده اشتغال، بله، قاعده اشتغال داریم جلسه و دوره مرور مجددی میکنیم. پس اگه هدف نفی عقاب باشه این اثر مترتب نیست. اگر نفی آثار وجوب نفسی باشه، یعنی بخواد با استثاب علم وجوب اکثر وجوب نفسی اکثر رو نفسی، دقت کنید توی این نفی عقاب چه نفی عدید؟ بگید وجوب احمد نفسی یا بگید نمید خصوص وجوب نفسی رو نفت کنید. اومده بحثی چی رو نفت کرده؟ این که آقا شما به قول معروف اون وجوب مطلق یا احمد نفسی یا بینی آثار اون رو بخواهی نفت کنید، آثار وجوب احمد نفسی یا بینی. اما تو دوباره میخوای آثار وجوب نفسی رو نفت بکنید، یعنی میخوام بگی با استصحاب عدم وجوب اکثر میخوام بگم اکثر واجب نفسی نیست و وجوب نفسی هر اثری دارد اینجا وجود نداره. خب این چه اشکالی داره؟ بگی آیا میخوام استصحاب عدم وجوب نفسی استصحاب میکنم عدم دیگه استثاب عدم میگه نیست دیگه. استثاب عدم چیکار میکنه؟ میگه وجوب نفسی نیست. باش غیرش هم چش کاری داری؟ استثاب عدم اقل اکثر کی گفته بالاخره یه وجوبی داره؟ شاید بالاخره هیچ وجوبی نشته باشه. وجوب نفسی و وجوب غیری اکثر، اصلا وجوب غیری نسبت به اکثر که متصرف نیست هیچ، نسبت به اکثر وجوب نفسی مشکوک که استثاب میکنه.
میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم که استثاب عدم وجوب نفسی اکثر با استثاب عدم وجوب نفسی اقل تعارض دارد.
استثاب عدم وجوب نفسی اقل هم مشکوکه دیگه، وجوب نفسی اقل هم مشکوکه، درسته؟ شما وجوب نفسی اقل که علم نداره، شما گفتید مطلق وجوب کلی وجوب اقل رو علم دارم، نمیدونم نفسیه یا غیری، اما نسبت به نفسی بودن وجوب اقل شک داشتید. پس استثاب عدم وجوب نفسی اکثر با استثاب عدم وجوب نفسی اقل تعارض دارن. چرا؟ به علت علم اجمالی به ثبوت یکی از این دو وجود، چون علم دارید یا اقل واجب نفسیه یا اکثر واجب نفسی، این علم اجمالی باعث میشه استثاب عدم وجوب نفسی اکثر با استثاب عدم وجوب نفسی اقل تعارض داره. خب این هم از این نامی فقط میمونه نقطه سوم که معلوم شد این اثر سوم رو میپذیریم. میگه اگه شما بخواید سیر عقاب از آثار مشترک بین وجوب نفسی و غیری رو از اکثر نفی کنید، استثاب عدم وجوب به درد میخوره، با قبه قابلا بیان هم نمیتونید این نتیجه رو حاصل کنید. حالا مثال زدن، من چه فکر کردم مثال به دست نمودم، مثال نظر رو اینا که هر جا کم آوردیم میریم تو نظر مثال میزنیم، خیلی ببینم میاد خواه فکر کنم مثال یادش میده نه بیا آقا نظر کرده که اگر مثلا یک واجبی را ترک کند، حالا الان از واجب نفسی یا غیری، مثلا صدقه بده، خب اینجا با قوه قابلا بیان اینجا نمیتونه بیاد این اثر رو نفی کنه. قوه قابلا بیان تنها کار کرده شد که عقاب رو برمیداره، آثار دنیوی احکام شرعی دیگر که نفی نمی کنه. اینجا میتونه با استثاب بعد وجوب اکثر این صدقه رو نفی کنه. بعد فایده داره، اما فایدهش ایشون میگه قلیل فایده، این خیلی فایده کمیه و غیر مربوط به بحث ما بیشتر در نهایی بود که آیا احتیاط لازمه یا لازم نیست. حالا نفی اون آثار کلی وجود برای اکثر حالا به بحث ما مرتبط نیست. پس اون دوتایی که به بحث ما مرتبط بود جاری نبود، اونی که جاریه به بحث ما مرتبط نیست و قلیل الفایده هم هست، خیلی اثرش از طریق کمی. حالا ما توی حواشی همشون نهایت رسیدم به یه مثال نظری، چیزی خیلی مثال واضح هم شاید براش نشه بیان کرد. خب می فرماید موجودش کم رنگی نمیدونه. حالا خب آقا مرتشو بذارید بعدم بخونم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. Oh, my God.